با مولانا من این کارو میکنم، با وجودی که میدونیم دروغه ولی باز توش پا میذاریم. مشکل ما اینه، ولی مولانا 100% تمام امراض روحی که هیل پیدا میکنه، شفا پیدا میکنه، شاید بسیاری از مسائل جسمی هم شفا پیدا میکنه، اما نه با این جریاناتی که شما یه پولی من بدین من یه سی براتون بگم حالا خوب شدی بلند شو برو. این تخریب مولاناست، اتفاقی که داره میفته. ما به جای اینکه آهنگهای چه میدونم کوچه بازاری بخونیم، بیایم اشعار مولانا رو همونجوری بخونیم، بگیم آقا اشعار مولانا رو آوردیم، دو روز دیگه این توهم رو در همه ایجاد میکنیم که همه میدونن عرفان چیه، همه میدونن مولانا کیه، همه میدونن مدیتیشن چیه، همه میدونن بودا کیه، هیچی هم از اینا نمیدونن. مشکل اونجاست. ولی 100% مراقبه مدیتیشن بودایی ها و بسیاری اقوام، خود هندوها، بسیار کارهای عمیقیه و بسیار چیزهای نتیجه دهنده ایه، اما اون چیزی رو که ما اینجا به اصطلاح دنبال میکنیم سماع مولوی است. و من از مسئله مدیتیشن مراقبه ها که میگم، قسم بی احترامی به اونها نیست، قسم اینه که افراد بدونن این مراقبه ها اونی نیست که داره بودا میگه، ولی بودا 112 مرحله مراقبه داره و این 112 مرحله رو برای سالک های طریقت بودا مطرح کرده. نه اینکه من امروز در زندگی غرب اینقدر آدم ها رو متریالیست کردم، اینقدر ساختم به اسم علم، اینقدر ذهن ها رو تخریب کردم که انسان ها به پوچی و نیهیلیسم رسیدن، دارو و دوا کار نمی کنه، نمی تونیم بسازیم، دواها بدتر می کنه. شما الان بیماری های روانی میده همه رو میکنن ویجیتبل، همه میشن زندگی گیاهی، دیگه اصلا زندگی انسانی ندارن، این هم اسمش بزنن درمون. نمیتونیم بکنیم. خب حالا بیایم یک طریقت بزرگی مثل بودا رو خراب کنیم، موقت اینا رو بفرستیم سر کار تکسشون رو بدن، ما با اینا مشکل داریم. انشالله که جواب داده باشم. بفهم
خیلی هم
بفرم.
ایشون میگن که به جای از زبان سقراط گفتن که عدالت رو فقط به کلام و نفس ندارید، عادلانه زندگی کنید. میشه لطفاً توضیح بدید؟
ببینید، عدالت رو اجازه بدید من یه خیلی کوتاه، چون میرسم بعدها توضیح بدید، اجازه بدید من اینو توضیح بدم یه مقداری. ما وقتی که میگیم عدالت، تعادل، یک سابجکت ذهنیه، یعنی شما در بیرون این رو پیدا نمی کنید، یک مسئلهیه که به انسان مربوط میشه. یعنی در بین حیوانات، در بین گیاه ها اصلا اینا مطرح، در بین فیزیک بیرون این مطرح نیست، این مال انسانه. اون چیزی هم که ما میگیم عدالت، به هیچ عنوان کاری به سیستم های جاستیس و دادگستری های دنیا نداریم، وقت سوء تفاهم نشه، اونجاها اصلا بحثشون عدالت نیست، اسمشون هست ولی بحثشون نیست، اونا بحثشون مسابقه است، یه مسابقه است، یا دادستان ببری یا وکیل مدافع، و این مهم اینه که جیب تو چقدر پول داره. اینا رو اصلا اشتباه نگیرید. اما وقتی که انسان وارد فرم و آیدیال ها میشه، نظر افلاطون که اینا نظر سقراط هم هست، در جهان فیزیک به اون درکی میرسه که همه چیز روی یک تعادلی داره انجام میشه. من مثالهای خودشونو میزنم. شما صبح بلند میشین میبینید که خورشید مثلا از شرق طلوع میکنه، پیش خودتون فکر میکنید که خب این خدایی که این جهان آفرید چرا یک کاری نکرد خورشید از غرب طلوع کنه به شرق بره؟ حالا شما فرض کنید زمین داره اینجوری میچرخه، اینجوری بچرخه، چی میشه؟ چه فرقی میکرد؟ حالا اون موقع میگفتن خورشید میچرخه. میگه تو زمانی که توی دنیای آیدیال ها و فرم ها که همون لوگوس به اینها میتابه وارد میشی، میبینی بهترین فرم اینه که این از شرق طلوع کنه، تعادل اونجاییه که این از شرق بیاد به غرب بره، زمین اینجوری به چرخه مثلا اینجوری نچرخه. این رو پیدا میکنی، سقراط در مقابل مسائل اجتماع خودش این موضوع رو مطرح میکنه. در اون زمان خب میدونید این سیستم های دادگستری که ما امروز همه جای دنیا داریم، اینها از یونان قدیم گرفته شده. مسائل وکلا، وکیل ها و دادستان ها، اینا همه اینها مال اون موقع هست. در جوامع دیگه ما این شکل رو نداشتیم. حرف از سقراط این بوده، ببینید میگه وکلایی بودن مثل امروز، مهم نیست چقدر پول داری، که اینها شب رو روز میکردن و بهت ثابت میکردن الان روزه، تو داری اشتباه میکنی. بسیاری از مجرمین آزاد بودن، آزاد میشدن. بسیاری از بیگناهان محکوم میشدن. سقراط حرفش اون بود، چون این بسیار مهمه در دنیای امروز ما، که عزیز من یه آدمی که دنیا میاد الان 30 سالشه، 20 سالشه، هرچی هست، 25 سالشه، این هر کاری کرده، دزدی کرده، هر کاری که خلاف قوانین اجتماعی انجام داده، یک اجتماعی هم در مقابل این مسئوله. فقط و فقط این نیست که اون مسئوله. یه دفعه من توضیح دادم استفاده ابزاری از فرزندان، یعنی سیستم اجتماعی، سیستم نظم جهانی احتیاج به نیروی کار داره، بچه دارشین و این بچه باید یاد بگیره بره مثل یه چرخ‌دنده اینجا کار کنه، واسه وظیفه‌ش هم همینه. اینجا شما میبینید که سقراط صحبتش سر همین موضوع بوده که آقا عدالت باید دو طرفه دیده بشه، مسئولیت هایی که اجتماع در قبال فرد داره و بعد از فرد بخوایم در مقابل اجتماع مسئولیت هاشو ادا کنه، نه اینکه هر کسی رو که هر خطایی میکنه برای اینکه اجتماع رو تطهیر کنیم یه انگ رو اون بزنیم، بی خود نیست کشتنش. نشون بگید نکنید فقط سره که بودن جوانان سقراط، جوانان آتن رو گمراه میکنه و جرمش این بوده، همین صحبت ها بوده. یعنی شما ببینید این دنبال چه عدالتی میگرده که مطرح میکنه در جوامع بشری، و در بیرون شما در جهان فیزیک اون چیزی رو میبینید که تعادله. عدالت معنی خوب و بد نیست. عدالت همون جاییه که شما دارید دقیقاً میبینید شیره گرگه آهوه رو پاره میکنه، تعادل داره برقرار میشه. این اون صحبتاییه که داره و به موقعش انشالله توضیحات بیشتری خواهم داد.
خیلی ممنون، دست شما
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
حس ششم چیست و چه ارتباطی با چشم سوم داره؟
بله. چشم. خواهش میکنم. ببینید ما یک چیزی داریم در اصطلاح اسلامی به این میگن چشم برزخی، در اصطلاح هندی به این میگن چشم سوم، منظورم بوداییه، به این میگن چشم سوم. چشم سوم در این مرکز بین این دوتا چشم وجود داره. در تاریخ گذشته هند شما میبینید که اینها عکسهایی دارن که انسانها در واقع 3 تا چشم داشتن، 2 تا چشم نداشتن، این چشم سوم باز بوده. این چشم سوم به خاطر اینکه بهش توجهی نشده و مسائلی که انسان ها بیش از اندازه متریالیست شدن، این چشم یواش یواش بسته شده و این چشم در زیر این پوست، در واقع در زیر این ظاهر وجود داره. این چشم از بین نرفته، فقط روش گرفته شده. این چشم در حقیقت و اون حس ششم که ما حالا از این بیشم توضیح خواهم داد، شما رو با ورای مادیات مرتبط می‌کنه. یعنی من الان شما رو می‌بینم و یه ظاهر شما رو میبینم، حالا صورتتون، قد و هیکلتون، فقط همین رو میبینم. اما وقتی که با چشم سوم نگاه میکنم، بسیار مسائلی رو میبینم که بیاند اینه. مثلا میتونم شاید بگم که برای شما چه اتفاقی ممکنه بیفته، چقدر خوشاینده. یا اینکه میتونم ببینم که شما در مراحل درونی در کجا هستید. میتونم خیلی چیزها رو در جهان ببینم، میتونم مردگان رو ببینم و خیلی چیزهای دیگه. حس ششم در حقیقت همین حالته که همین حالتی که من راجع به چشم سوم خدمتتون عرض کردم، همین حس ششم همین حالتیه که من چیزهایی رو درک میکنم که این چیزها برای دیگران قابل درک نیست. مثلا میدونم با همون چشم سوم، با اون حس ششم میدونم این ماشین تصادف خواهد کرد. و شما اینو در نظر بگیرید، اینها وقتی که بازن و قویان، تقریبا از 100% 100% با واقعیت جور در میان. ممکنه یه درصدی، دو درصدی، یه جاهایی اشتباه در بیاد، اما به طور قطع یقین اونم اشتباه به خاطر حال اون فرده، اون فردی که داره میبینه اون حالش مساعد نیست، حال درونیش مساعد نیست. اما شما میتونید با اون چشم سوم، با اون حس، چیزهایی رو بفهمید که درصد صحتشون بالای 97-98% در قبال خیلی از مسائل. وقت ارتباط پیدا میکنید با عالمی که برای هیچ کدوم از انسان‌ها قابل درک نیست اگر تو این مسیر نباشن. به این خاطر بهش میگن چشم برزخی، که در حقیقت اون چیزی که در لایه این زندگیه مثل اموات اینها دیده میشن، مثل بسیاری چیزهای دیگه، فرشتگان، حالا شما به قول اینجا you name it، همینجور اینها برای این قابل درکن. اینها خیلی وقتها خدا، یعنی موروثی در طرف زنده است، یعنی طرف ژنتیکی اینجور دنیا میاد که این چیزها رو میفهمه. و بسیار باید اگر کسی این احساسات رو داره متوجه این باشه که نترسه و هی سرکوبش نکنه. بسیار براش کاربردهای متفاوتی رو داره و خیلی جاها به دردش میخوره. یکی از مسائلی که اصلا فرمودن سر مسئله مراقبه، اصلا مراقبه برای اینه که مدیتیشن چشم سوم من باز بشه، این پرده از روش بره کنار و بتونم ببینم. این مهمترین کاریه که مراقبه ها میکنن و مدیتیشن ها میکنن. اما در هر صورت این چیزیه که به این میگن. منتها حس ششم و این چشم سومی که ما داریم درست روش گرفته شده، اما خیلی جاها میفهمیم، خیلی جاها حس میکنیم، ولو اینکه 100% این آدم نیستیم، یعنی این آدم هایی که ژنتیکی دارن واضح میبینن. من این حس به طور ضعیف دارم، یه جاهایی میبینم آقا من میدونستم این اتفاق میفته، در تمام انسان ها وجود داره، غیر قابل این کار، ولی برای مال یه عده فوق العاده قویه که خیلی جاهام اذیتشون میکنه اگر تو مسائل عرفانی وارد نشن، اگر قدرت نگیرن تو این موضوع خیلی اذیت میشن. ولی برای عموم انسان ها این جریان وجود داره. و با توجه به اون چی که فرمودین، همون مسائل مراقبه ها بسیار کمک میکنه به قوی شدن این حسا، بسیار قوی، بسیار کمک میکنه به این موضوع. همون حالا فرض کنید 2 ساعتی 1 ساعتی که وقت براش میذاری، این توانایی ها میره بالا. بفرمایید.
خیلی ممنون. آخرین سوال رو از توی جلسه آخرین سوال رو من از
خواهش میکنم. بفرمایید.
Thank you.
بله بله متوجه شدم. ببینید من عرض کنم به خدمت شما که ما در مسائل همین هستی اوریان، من میگم ببینید دنیای بیرون زندگی خودشه، عرفان ربطی به مسئله این که ما رو تطبیق بده با زندگی بیرون نیست. شما برای این چیزها روش های متفاوتی دارید، یکی شاید از روش های متفاوتی که امروز روز وجود داره مسائل روانشناسیه، مسائل انواع و اقسام چیزهای مختلفی که وجود داره. عرفان کار اصلیش اینه که من نوعی رو از توی اون غار بکشه بیرون. به هیچ عنوانم کاری به دنیای بیرون نداره، دنیای بیرون مسائل خودشه. ببینید یکی از چیزهایی رو که شما فراموش نکنید، در هر سیستمی وجود داره مسئله احساس گناهه. احساس گناه خیلی انسان رو ویران میکنه. ببینید حتی در مواردی که ما کاری نکردیم، ما هیچ کاری نکردیم ولی همش احساس گناه داریم. اتفاقا زمانی که من ونکوور بودم در خدمت شما عزیزان، یه دوستی سوال کرد، گفت ببین یک آدمهایی اونچنان منو اذیت کردن که وقتی یاد اینها میفتم قلبم از سینم میخواد بیاد بیرون، پیش هر کی میرم میگه ببخش. شما چی میگی؟ گفتم من میگم نبخش. برای چی احساس گناه داری؟ خب نبخش، اذیتت کردم، برای چی میخوای ببخشیشون؟ گونه میگن بخشیدن برای خودت. خودم بله، زمانی که به اون پوینت برسی، زمانی که به اون پوینت برسی که باید ببخشی و الهی به خودت القا کنی که من میبخشم من میبخشم میبخشم، اینا همش تبدیل میشه به مسائل درونی، یعنی به اصطلاح گره های درونی. ببینید شما در عرفان اصلا صحبت ما همینه، میای اون چیزهایی رو که یاد گرفتی فراموش کنی. این که فراموش کنی حالا هم میتونه مسائلی باشه که در کتاب ها هست، هم میتونه مسائلی باشه که در عرف بوده، توی خانواده ها، توی جامعه ها، اینها رو تو ذهن ما کردن. ما میخواییم ذهن صاف بشه. وقتی که این ذهن اون صافی رو داره، برخورد شما با دنیای بیرون فوق‌العاده راحت تر خواهد بود از اون چیزی که در متنشی. چون ما قویاً زندگی رو به اون صورتی میگیریم که در عصرش دنیا اومدیم. یعنی من الان فکر میکنم اون چیزهایی که سیستم امروز من داره میگه بده بده مطلقه، و اون چیزایی هم که میگه خوبه خوبه مطلقه، من باید به این عمل کنم پس آدم خوبیم، به اون عمل نکنم آدم بدیم. عرفانی که از همون زمان بودا مطرح شده، بودا چه کرد؟ اول اصلا پشت پا زد به پدرش دیگه، به اون تاج سلطنتی، به اون کاخ، و اومد بیرون. یعنی اولین قدمی رو که این برداشت که آقا این سیستم، زمانی که من بخوام پارتی از این سیستم باشم نمیتونم درمونی برای مردم باشم، باید بیام بیرون. در اون زمان به شما میگه که خوبی مطلق اینه که بزنی بردت رو تنبیه کنی. امروز روز این کثیف‌ترین کاره، درسته؟ زمان مال خودشه و ما وقتی که میخوایم خودمون رو با اینها تطبیق بدیم مشکل به وجود میاد. ببینید چون این مثال رو زدین، من برمیگردم به همون داستانی که همیشه گفتم. طرف در همین حالا سفرنامه، اسمش از ذهنم رفت، در این سفرنامه‌اش می‌نویسه که وقتی من رفتم هند، شوهرها، مردها که می‌مردن اینا رو آتیش می‌زدن، زنها باید دونه دونه بپرن تو این آتیش خودشونو بسوزونن. یه دختر جوونی زن این آقا بوده، نتونست بپره، ترسید از آتیش، فرار کرد. این خیلی کار بدی بوده، چون ما به گذشته نگاه میکنیم میگیم بدی ها و خوبی ها، اینه به خاطر نادانی شونه. به خودمون که نگاه میکنیم بدی و خوبی ها رو نتیجه دانایی میدونیم. این در همه اعصار همین اشتباه بوده. میگه دیدم که یه پیرمردی بغل دستم قلبشو گرفت افتاد. به اون بلدی هندیم گفتم که این چی میگه؟ گویی میگه من بچه‌مو با پول حلال بزرگ کردم. این چه معصیتی بود این کرد؟ حالا تو برو تا دلت میخواد سر این احساس و گناه داشته باش. شما به این نگاه نکن که ما امروز اینو مسخره میکنیم. تمام بسیاری بسیاری از این خوبی ها و بدی های امروز ما از این مسخره تره. به این خیلی نکته های مهمیه. عرفان نیومده که بری ما اون چاه یا اون غار که زندگی بیرونه رو تزیین کنه. عرفان اومده که من رو آشنا کنه با یک جهانی که به اون جهان متعلقم و تا زمانی که باید زندگی کنم. اول صحبتام عرض کردم میفهمم چرا این گیم رو انتخاب کردم، برای چی این انتخاب رو انجام شده، و بعد دیگه پرپز من در اون زمان تمومه. اونقدر عمر میکنم که عمرمه و باید برم. با این تفاسیر شما هرگز نمیتونید بیاید بگید من چیزی رو میخوام که چون جامعه بیرون فقط به فکر منافع و سلامت بودن اجتماعه. در یه جاهایی هم کاملا درسته، اصلا ما مشکل نداریم، ولی عرفان اومده رودی فرد و فردیت تو و اینکه تو چه راه نجاتی داری مطرح کنه حرفاشو. بسیاری از اونهایی که در بیرونن تایید نمیشن، نمیتونن تایید بشن. یعنی از صحبتی هم که من داشتم سر همین موضوع بود که استفاده ابزاری از عرفان برای چیزهایی که جواب نخواهد داد، که کمان که تا حالا هم جواب نداده. ببینید یکی از نکته های فوق‌العاده مهم رو باید بهش توجه داشته باشین. هر عصری هر زمانی خوبی ها و بدی های خودش رو داره بر اساس شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و و و و و و با هیچ کدوم از اینا در عرفان کار میگین. در هر جایی هم که وارد شدی به اون احترام بذار، برای اینکه مردم همینقدر میفهمن به همون قدشون هم احترام بذار. از اون دیدگاهی که از اعماق درونت و از نمیدونم لوگوس اومدی بیرون به اینها نگاه نکن، از بالا به اینها نگاه نکن، بلشون کن. هر چی رو میگن درسته، کاریشو نمیتونی بکنی. اون وقت شما میبینید همین عرفان، شما صحبت من رو نگیرید، تمام عرفای جهان چه در هند چه در اروپا چه در خاورمیانه چه اینجا چه هر کسانی که واقعا عارف بودن و در مسئله عرفان بودن هر کجای دنیا بودن، شما یک مورد خودکشی نمیبینید. محال در تاریخ ببینید با این توضیح چجور زندگی رو میفهمه. اما شما بیاین فیزیکدان تو همین قرن بیستم، الا ماشاءالله داریم فیزیکدانهای قول، فیلسوف الا ماشاءالله داریم، ریاضیدان الا ماشاءالله داریم، اما این طرز فکر رو شما هرگز پیدا نمی کنید. کسی که واقعا با عرفان و تصوف واقعی، همونی که مولانا میگفت اندکی زین صوفی اند، نه هر کی گفت من صوفی ام بگم آقا این صوفیه، چون خودش داره میگه من صوفیم. شما در اینها پیدا نمی کنین، چون اونها به حقیقت زندگی رسیدن و میدونن زندگی رو باید زندگی کرد. مشکل اون زمانی پیش میاد که ما واقعیت‌های جا بیرون رو بیش از اندازه‌ای که هستن جدی میگیریم و اونچنان تلاطم درمون ایجاد میکنه. آقا من مشکل دارم، من مثلا شما فرض کن با مادرم مشکل دارم، خب دارم که دارم، با پدرم دارم، خب بگه دلیلی موضوع پیش اومده دیگه، حالا هی بشینم خودم بخورم، نه آخه جامعه میگه باید بری بگه آقا غلط کردم، اینها نیست. باید بدونی که به زمانش اون چی که باید درست بشه درست میشه، اون چیزی که باید تو مسیرش قرار بگیره قرار میگیره. امیدوارم که توضیحات کافی داده باشم.
بفرمایید. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و حضور طلبان
عزیز فهمیدن که این اطلاعاتی رو که ما از دنیای اعصاب دیدیم کامل نیست. حالا این همون مفهوم ایدئالیسم ذهنی است و آیا به این معنی است که پس از این یه چیزی که از دنیای اعصاب دیدیم واقعی نیست یا اینکه فقط ناقص سپاس
خواهش میکنم جواب بده. ببینید اولا ایدئالیسم که ازش صحبت میکنیم توجه داشته باشین، ایدئالیسم در به اصطلاح در دیدگاه افلاطونی همونیه که من خدمتتون گفتم دنیای ایدئال ها و دنیای فرم ها، این شروع شده. بعدها به نیهیلیست ها همین لقب رو دادن، گفتن اینها میگن که هیچ واقعیتی بیرون وجود نداره، هرچی هست ما داریم خودمون رو میفهمیم. ببینید ما اون چیزی رو که داریم میگیم حرفمون اینه که ما راه به واقعیت بیرون از طریق حس نمیتونیم پیدا کنیم. یعنی اگر المانی به نام علم نبود ما هرگز این رو میفهمیدیم که زمینه که داره به دور خورشید میچرخه، یه المان باید باشه، چون ما با چشم حسیمون میدیدیم که آقا خورشید از این ور در اومد رفت اون ور، هزاران سالم باورمون این بود که این خورشید داره حرکت میکنه. شما از طریق علم حسی فقط و فقط میتونید، علمی که به پنج حس برمیگرده، میتونید سروایف کنید، میتونید سلامت بمونید، میتونید زندگی کنید، چون از نظر علم حسی میفهمید این داغ دست نمیزنید، میفهمید این زهر نمیخورید، میفهمید این غذا بوی فاسدی میده طرفش نمیرید، میدونید این مثلا با چشمتون میبینید کثیفه دستش نمیزنید. این علم حسی تا اینجا کاربرد داره، یعنی در واقع شما با واقعیت اون رو در رو نمیشید، شما با این رو در رو میشید که این برای شما مناسب نیست، این آلوده است، این آب آلوده است. این تا اینجای داستان درسته. اما اگر شما بخواید بگید که آقا واقعا یک میز غیر از اون چی که من میفهمم این حالتی که داره از چه اجزایی تشکیل شده، واقعا این اتم ها چی هستن، ارتباط اینها چجوریه، اینها از نظر علم حسی قابل درک نیست، اینها المان های برتری رو میخواد که این المان ها مثلا یکیش خود علمه، یکیش خودش ریاضیه. پس ما متوجه میشیم این عقل حسی، این چیزی که ما داریم فقط برای این که ما بتونیم ادامه حیات بدیم، تشخیص بدیم کجا باید بریم، کجا نباید بریم، کجا چاهه، کجا راهه، چجور بریم، اینو فقط ما همینقدر میفهمیم. ولی برای چیزهای دیگه المان میخواییم. اون چیزی رو که شما به عنوان ایدئالیسم اگر منظورتونه، چون میدونم منظورتون ایدئالیستی که مارکسیستا میگن نیستن، چون ایدئالیسمی که مارکسیستا میگن همه منظور کسانی هن که به خدا باور دارن. اما اون ایدئالیسمی که منظور شماست نظر نهیلیستا و پوچگرایان یونان مد نظر ما نیست. درسته هر چیزی به قول هگل سیر تحول اندیشه است و این المان یعنی همون سیر تحول اندیشه، یعنی من میفهمم به وسیله ریاضی، به وسیله ستاره شناسی، به هر وسایل مختلف که آقا این کره ماه در اینجا وجود داره و اینجوری میتونم این سفینه رو روش بشونم. اون المان به ما اجازه ارتباط واقعی تر با جهان رو میده، توجه میکنید، نه علم حسی. و بعد اون چیزی که باز از نظر دیدگاه عرفانی و البته فلسفه افلاطونی بسیار به این موضوع کمک میکنه مسئله شهود هستش، که شهود رو یک المان میبینه و خب بعدها همه هم همینجور دیدن، منظورم فیلسوفا و فیلسوفای الهی و عرفای ما، که شهود هم همونجور که ریاضی بهت کمک میکنه، یک المانه، شهود هم یک المانه، منتها المان فوق‌العاده برتریه که توی انسانی میتونی با حقیقت، یعنی با واقعی‌تر با جهان بیرون در ارتباط باشی و ببینیش که دقیقاً چه فرمی رو داره. و خب میبینید حالا افلاطون به موسی یک قار ازش نام میبره، امروز روز هم دیدین فیلم های زیادی از این قار افلاطونی میسازن و چیز درست نشه، شما نامبر میبینید، اون المان شهوده که شما میرید بیاند اینا قرار میگید. نامبر اینا فقط یک سیمبوله که میخواد نشون بده که اون چیزی که تو داری میبینی واقعی نیست، و اگر به اون درک برسی که این واقعی نیست، و خیلی چیزا هم برات عوض میشه، بسیاری چیزهایی که میتونه برای خیلی آدم ها حتی مضر باشه میبینی دیگه برای تو نیست، وقتی به اون درک میرسی، وقتی به اون شهود میرسی. کنم گفتم سلامت باشین، شما هم خسته نباشین.
روابط عمومی هستی اوریان.